أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحث ایمان رو گفتگو می کردیم با نگاه به در واقع آرامشی که نتیجه ایمانه و گفتیم که محور بحث ما آرامش نیست به هر قیمت و به هر کیفیتی، نه، محور بحث ایمانه. دیدیم که ایمان ما رو انشاءالله از خسارت زدگی در واقع نجات میده و بر مبنای سوره عصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بقیه انسان ها در خسارت. سوالاتی در این بین مطرح شد، ما به اونها پرداختیم. یکی از سوالاتی که باز این سوال در مسیر بحث ماست، این رو هم من نوشتم که خدمتتون انشاءالله گفتگو بکنیم. سوال فرموده بودن که بالاخره این که ما دعامون مستجاب نمیشه، گاهی مشکلاتمون برطرف نمیشه، یا بذاریم سوال رو باز بیشتر توسعه بدیم. میبینیم که ما مسلمون ها همیشه در رنج و گرفتاری هستیم. آیا این نشان خطاکار بودن ماست؟ یعنی من اگه دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه، از خدای متعال آرامش میخوام، امنیت میخوام، مستجاب نمیشه و مثلا ما مشکلات داریم، این به معنی بد بودن ماست یا نه؟ و بعد یه سوال دیگه هم حالا هست که اون انشاءالله در ضمن همین انشاءالله گفتگو میکنیم. ببینید، من اینو البته خطاب به خودم میگم، لازم نیست که آدم دعا بکنه مستجاب نشه تا بفهمه بده، همینطوری هم خودش میفهمه بده، احتیاج به این نیست، خیلی نگران نباشید. یعنی در این که من بفهمم بدم لازم نیست یه اتفاقی بیفته، اما این منطق مستجاب شدن دعا رو ما باید بدونیم که پیشتر هم اشاره کردیم. این تلقی و این مطالبه که من دعام باید مستجاب شه، گفتیم عقلا این تلقی غلطیه، چون دعا درخواسته یک جاهل عجولیست که نه صلاح خودش و آینده خودش رو تشخیص میده و نه صبر میکنه بر سختی هایی که بر او وارد میشه. خب هیچ وقت تقاضای یه چنین آدمی از یک عالم حکیمی که دلش میسوزه برای من و بیشتر از همم دلش برای من میسوزه، البته در مورد خدای متعال تعبیر دل سوختن خوب نی، چرا؟ چون من مخلوق اوام، او منو خلق کرده، صاحب منه، من مملوک اوام. خب عقلا معنی نداره یه جاهل سفارش بده به یک عالم، یک عجول سفارش بده به یه حکیم، بعد بگی چرا گوش نمی کنی؟ خب که معلومه غلطه که. کدوم بچه‌ای معلمش رو در واقع هدایت میکنه و کنترل میکنه؟ کدوم فرزند خردسالی تکلیف پدر مادرش رو تعیین میکنه که چجوری زندگی کنی و بر من چجوری تصمیم میگیرین؟ اصلا مبناش مبنای غلطیه، عقلا غلطه دیگه، همچی اتفاقی هم بیفته آدم باید واقعا تعجب کنه. اما این سوال که حالا پس نقش دعا چه میشود و مثلا اینها، اینو بحثی بعدی مربوط به دعاست. ابتداعا اصلا همچی تلقی اشتباهیه. خب حالا دعای من مستجاب نمیشود، چرا؟ علتهای مختلف داره، اینجور نیست که همواره علتش بدی من باشه، نه، اصلی ترین علتش اینه که اون چیزی که من مطالبه کردم رو باید دقت بکنم که اصلا صلاح من هست یا نیست. دومیش اینه که بسیاری از مواقع مستجاب میشه. من چون عجله دارم الان استجابتشو میخوام. و سومی که من همواره استجابتو از یک راه غیر عادی و عجیب غریب میخوام. توی دنده عادی بیفته، مثلا من موفقیت میخوام، دارم میخواد امشب یه دفعه احساس کنم موفق شدم، ولی که زندگیم بپیچه یه دفعه، مجبورشم درس بخونم، نمیدونم به من فشار بیارن، بعد برم سختی کار این ور اون ور، بعد مثلا 10 سال، من الحمدلله بعد 10 سال جون کندم موفق شدیم، ولی اون موقع که دعا کردیم مستجاب نشد. خب مستجاب شد دیگه. چرا؟ طبع دنیا اینه، قاعده تو دنیا اینه، که باز اینو خدمتون عرض کردیم. به هر حال، پس استجابت دعا لزوماً نشانه خوب بودن فرد یا حتی باید بودنش نیست، و عدم استجابت همچنین. البته ما میگیم استجابت دعا، دقیق بخوام سخن بگیم باید بگیم برآورده شدن حاجت، چون استجابت دعا به معنی برآورده شدن حاجت نیست. استجابت دعا یعنی پاسخ گرفتن از خدا هنگامی که صداش میزنی، توجه خدا هنگامی که صداش میزنی. خب بعد یه سوال دیگری بود، و اون که ما خاطر شریفتون باشه گفتگو میکردیم که ما در مصیبت‌ها، سختی‌ها در واقع به اون تقدیر خدای متعال راضی باشیم. آیا امکان جمع بین رضایت و اون شرایطی که من درش دارم به سختی زندگی میکنم هست یا نیست؟ این اصلا میشه آدم تو زندگیش سختی داره میکشه بعد بگه من خیلی هم راضی هم؟ نمیشه که. خب سختیه دیگه، آدم دادش در میاد، چطور آدم میگه من راضی هم؟ یکی از نمونه های بارزش که ما با خودمون قیاس نمی کنیم در واقع آن چیزیست که برای ائمه علیهم السلام واقع شده، خصوصا سید الشهدا علیه السلام که همه می دانیم. ائمه علیهم السلام می فرمایند که خب بالاخره ما مصیبت برمون عارض میشه، سعی می کنیم چیزی بر زبان نیاوریم که موجب سخط خدای متعال باشه، و بعد اون چیزی هم که می فرمایند اینی که خدایا رزن به قضایک، به اون چی که تو تقدیر کردی، تو خواستی ما راضی. ما پیشتر راجع به تقدیر و قضا گفتگو کرده ایم، اجازه بدین دیگه حتی از باب یاداوری هم این رو تکرار نکنیم که این بحث ها تکرار بشه. من چجوری رضایت رو جمع کنم با سختی؟ عرض کنم که باز این مثالی از این رو قبلا گفتیم، الان میخوام این سوال رو جواب بدیم. سختی هایی که برای من هست، من چجوری میتونم رضایت مندان زندگی کنم، مثلا راضی باشم از قسمتم؟ ببینید، اتفاقا ما رضایت مندان زندگی کردن در سختی رو تجربه داریم و عادت داریم. تمام کسانی که در زندگی زحمت میکشن برای مدرک، برای رسیدن به یه هدف، همینطوری زندگی میکنن. شما به اراده خودتون یه چیزهایی رو بر خودتون حرام میکنید. اگه درس میخواین بخونید، بازی و سرگرمی و تفریح و علافی و تلویزیون و فلان رو بر خودتون حرام میکنید. و جالب هم هست، خوابتون میاد درس داریم میخونید، برقا میره شم روشن میکنید، یا نمیدونم چراغ اضطراری روشن میکنید، گرمتونه میگین اب نداره بخونم، سردتونه یه پتو میزین، بالاخره میخونید دیگه، سرت درد میکنه میخونید. بابا چرا سختی میکشی؟ و جالبم هست، خاطرات خوشی هم داریم از دوران درس و دانش آموزی. و اونایی که سربازی میرن به عنوان خوشی، مثلا 2 سال میخوام تو زندگی آف بدیم به خودمون، اونا هم خاطرات خوشی دارن. به نظر میاد کلید رضایتمندی دست خودمونه. ما بازی در میاریم جایی که میخوام خودمون سختی بکشیم، مشکلی نیست. با بابا شما این همه بازی کردی، این همه ورزشکارا بازی میکنن، بازی سخت نی؟ دنبال یه توپی بودو بعد وسط رو یکی دیگه بگیره دوباره برگردی از اول دوباره بگیری از سرش. خیلی لذت بخشه نه؟ مگه میشه؟ خب شده دیگه. حالا یه کسی اهل ورزش نیست، بین 5 دقیقه به بازی کن، نمیاد که، سخته براش. این بازی نفسه، این حق بازی منه. من خوب سختی رو تحمل میکنم و خوبم در سختی کشیدن رضایتمندم. یارو ستم میکشه، بدبختی میکشه، درس میخونه، مدرک بالاتر، زبان میخونه، میره خارج با ذلت و بدبختی، میره اونجا کاری بهش بدن، شغلی یه چیزی، بعد زنگ میزنه خیلی مثلا راضیه دیگه، صبح بعد این موقع بریم، شبا اینجوری، تمام وقتم پره فلان، بیکاری، خب برو بگی بخواب. نه دیگه این کارو داره میکنه به این جایی برسه، خودش داره این کارو میکنه دیگه. این خونه هایی که تو شهر هست، این ماشین هایی که هست، این پول هایی که تو بانکه، خب خیلی هاش اضافه بر اون نیازه دیگه. خب طرف زحمت کشته اینو دراره دیگه، زحمت نکشته چرا؟ سختی کشیده پول دراره اضافه تر از نیازش، و داره سختی میکشه پول رو حفظش بکنه. ولی لذت بخشه هست، کنترلش دست خودمونه. یعنی چی؟ یعنی من بازیم اینجاست، اونجایی که دلم بخواد سختی رو بکشم، دوست داشته باشم، میکشم. تازه هر کسیم بگه نکن، مگه بیکاری؟ من بهش نهیب میزنم. پدر مادر به بچه ها میگن ای با چقدر بازی، بسه دیگه، صبح داشتیم بازی میکنیم، دوباره الان وایسیدیم بازی میکنیم، گوش نمیکنن که. امان از این که نخوام یه کاری بکنیم، مادره بگی برو نمکتور از آشپزخونه بیار، میگه مادر من که اخو وزن بردار نیستم که تکون نمیخوره. من با این پدر مادرم چیکار کنم؟ یه ضرب به من کار میگه. به حق بازی یعنی اینا. قال بل سولد لکم انفسکم امرا. پس ما همه ماها که اینجا نشستیم، سختی کشیدن در این رضایتمندی و لبخند و همه بلدیم. متو ببخش اینا، خودمو میگم، اینو برای خدا خرج نمی کنیم. برای خدا خرج نمی کنیم، برای خودمون خرج میکنیم. این یک. دو، ما برای غیر خودمون هم تازه سختی میکشیم، سختی میکشیم. داستان عاشق و معشوق همینه، داستان مرید و مراد همینه، داستان کارمند و کارفرما همینه، درسته دیگه؟ یارو میاد سر ساعت کارت میزنه، صبر میکنه سر ساعت بره، حقوقش مزایش همش همینه دیگه. تازه تو برای دیگران هم بردگی میکنی دیگه. حالا یا عاشقی، یا قبولش داری به بزرگی، به علم، یا برده او شده ای، اون تو برده قانونی شده ای. من نمیخوام بگم ای کسی استخدام برده است، نه اینجوری باشه که بنده انا اول بردگان، نه این نیست معناش. خب باز برای دیگران هم خوب جون میکنی، خوب، چون خودمون میخوایم، چون خودمون میخوایم. برای خدا نه. 12 سال صبح از سن 6-7 سالگی بلند میشی، زمستون تابستون صبح میری مدرسه، بعضی موقع هم که آفتاب هنوز طلوع نکرده، همون دوم دبستان بهت میگن نماز بخون. آخه بچه‌م صبح زود بلند شه نماز بخونه. خب صبح زود بلند میشه میره با سرویس، این نماز که تو خونه است. بازی اینها. پس ببینید تجربه در این سوال که آ رضایت چجوری جمع میشه با سختی، اصلا این اصلا سوال جایی نداره. خودت میخوای این کارو بکن. عمو جان چه خبره؟ فردا چی میشه؟ تو هم شهید میشی؟ شهادتو چجوری میبینی؟ احلا من الاصل هست قاسم علیه السلام که دروغ نمیگه که. ولی ما چی؟ ما ماتم میگیریم. تو چه فضایی من زندگی میکنم؟ خلاصه عشقم چیه؟ حواسم کجاست؟ هوشم کجاست؟ فکرم کجاست؟ چی رو نگاه میکنم؟ آینده برای خودم چی ترسیم کردم؟ خلاصه سخن بزرگواران، هیچ کسی رو تو دنیا پیدا نمی کنید که سختی نکشیده باشه. هیچ کس. فرق آدم ها اینه که آدم ها این سختی ها رو انتخاب میکنن میپذیرن، اما اون سختی رو نمیخوان بپذیرن. درست شد؟ فقط یه نکته ظریف عرض بکنم خدمتتون. در عبودیت یه چیزی که مهمه اینه، موقعی که من خستم اومدم خونه میخوام ولوشم، اون موقع مولای من یه امری بکنه، اون موقع من خودم رو جمع نمی کنم. کسی دیگه بگه نه، یعنی اگه مرادم بگه، معشوقم بگه، میکنم و با همه سختی هم. خدا بگه نمی کنم. خدا متعال میفرمان چتونه مالکم، چتونه شما؟ وقتی به شما گفته میشه به جنبین، حرکت کنین، را بیفتین، اساقلتم الالعرض، میچسبین به زمین. اساقلتم یعنی سنگین میشین، لش میشین. چتونه؟ از رخت خواب صبح زود بیدار شدن سخته؟ اگه گفتی آره دروغ میگی، چون وقتی با رفیقت قرار داری بری کوه تا صبح 5 بار بیدار میشی. این مادرها خیلی حرفا میزنن، میگه با بخواب خب بیدارت میکنم، میگه میترسم از قرار جا بمونم، میگه بیدارت میکنم. یک شب تو عمرم به خاطر نماز شب بیدار نشدم، ساعتم گذاشتم بازم بیدار نشدم، 2 تا گذاشتم، 3 تا زنگ زد. وقتی بیدار شدم گفتم مثل که امشب خستم از فردا بخونم، و چون حرف مردی کیه هنوزم دارم میگم از فردا میخونم. این وضع منه دیگه، پناه بر خودم. پس این شوخیه. همه تو دنیا سختی میکشن. به قیافه گرفتن و پوز مردم نگاه نکنید. اون کسی که میبینید پشت ماشین نشسته و بعد عشقش به اینی که سیستم ببنده که هم ماشین و هم آسفالت و هم همه چیز بتره که و تکون بخوره، این زوراشو قبلا زده، الان پیش تو قیافشو گرفته، الان اصلا اومده که این جستو بگه من خوبم و ببین چه شادم. اینا خیالاته، به ظاهر نگاه نکن. خب حالا من چه کنم که برای من مصیبت و سختی آسان بشه؟ مثالایی که زدیم، اون پیوندایی که بین من و افراد بود، اون جاهایی که من مصیبت برام آسان بود، به نظر من اصلا راه و نشون داد دیگه که من چی کار کنم که مصیبت بر من آسان بشه. بزرگواران گفتش مردم تو، حضرت فرمودن مردم تو دنیا دنبال چیزی میگردن که اصلا تو دنیا خلق نشده، اونم راحتی. راحتی تو دنیا نیست. میشه تو دنیا راحت زندگی کرد، ولی اون راحتی تو دنیا نیست، مال دله. تو دنیا دنبالش نگه. اینجا رو درست میکنید دیگه، این درست چه راحت میشه، اونجا تلپی میاد باید. اونجا رو درست کنیم، درست میکنی برق میره، میره برق و میدی چرا رفت، پاد میگیره به پله، میخوریز داری میره درمونگا، تا پیری همین داری درست میکنی که راحت بشینم. با هم اول میشستی زندگی تو میکردی دیگه، در حد کفاف، در حد لزوم، نه اینکه آدم زندگی رو رها بکنه، در حد لزوم، در حدی بتونه زندگی بکنیم. از اول خلقت تا حالا همه سعی کردن زندگیشون یه کار کنن، سختی نکشن، ولی یه عمر سختی کشیدن که سختی نکشن، ولی کلف از دنیا رفتن، چون سختی ها رو کشیدن دیگه. توجه کنید، افراط نمی کنیم، نمیخوام بگیم از یه طرف یه دفعه بریم. من چیکار کنم بر من مصیبت آسان بشه؟ اولین مطلبش اینه که بپذیرم مصیبت هست. اولین مطلبی که بفهم مصیبت هست. شما تاوال شده عصبی بشین از اینکه شتاب جاذبه 98 کلافه بشین، آقا این چه وضعیه، جسمو ول میکنی میاد زمین، ناراحت شدین دوباره نه دیگه، پذیرفتین. تو با نظر کردین شتاب جاذبه بشه مثلا 7 5 2، نه چله گرفتین، جسم میگه ول میکنی سر بالا بره بجه که بیاد پایین، پذیرفتین دیگه. چقدر آرامش دارین، پذیرفتین که شتاب جاذبه اینه. مثلا یه چیزی افتاد چیکار می‌کنی؟ ای دستم ول شد. اگه یه کسی یه چیزی رو بشکنه، مثلا معمولا ما یه چیزی رو بشکنیم دلیل داره، دیگری بشکنیم میگیم چرا شکست، ولی حالا هیچ وقت زمین و مخاطب قرار نمیدین، زمین چرا شتاب جاذبه داری؟ پذیرفتین. من بپذیرم تو زندگی سختی هست. حالا اصلا نمیخوام وارد این قضیه بشیم. روایات یه کدای عجیب غریب داده به ما، خیلی عجیب غریب. ببین من یه سربسته جمله رو بگم، بازش نمیخوام بکنم، نه اینکه سر و رازه ها، نه مطلب با همین جمله معلوم میشه چیه، مثلا بخوام بازش کنیم تو بیان ممکنه یه سری اختلالات ایجاد شه، بیانش سخته. یه نفر 12 سال زحمت میشه درس میخونه، به مقدار زحمت کشتن شد دیپلم، حالا یه آسانی داره، یکی 4 سال دیگه درس میخونه میشه لیسانس، درسته سختی بیشتر آسانی بیشتر، درست میگم یا نه؟ البته این لزومی نداره ها، ولی بالاخره قاعده دنیا رو شما اینجوری میبینید نه؟ خودم همین رو میگه دیگه، میگه که اینجا چشمش گریانه اون بعد دیگه چشمش گریان نیست، حالا برو خنده درمانی کن. کسی که اینجا این کار رو بکنه اونجا در امنیت. مگه همین کاری که تو دنیا میکنی مگه همین نیست؟ خدا وکیلی مگه همین نیست؟ مگه 12 سال و 16 سال و 18 سال و 21 سال 2 سال به خودت زحمت نمیدی که خوب زندگی کنی؟ خب خدا همینو میگه دیگه. خب حالا تو درس نخون، بگو نه من میخوام خوش بگذرونم، بگذرون بعد هم میشی 30 ساله 40 ساله، حالا بعد بد بگذرونی. داریم باز کلی دنیا رو میگیم، نمیگیم ضروریه ها. خب تو هم دنیا تو بردار خراب کن خوش بگذرون، خب بعدن بالاخره به سختی میفتی دیگه. پس اولین مطلبی که مهمه ما بدانیم اینه که این داریست که به بلا امتحان، این اصلا پوشیده شده توش هست. خودو خسته نکن بی خودی. نمیگم به هر سختی و هر مشکلی تو زندگی تن در بده، نه، اقدام کن در جهت حلش رفعش، ولی با این نگاه، نه با این سیستم عصبی که بابا پس کی تموم میشه. نه عزیزم تموم نمیشه، تموم نمیشه دیگه، هست دیگه. حالا این آیه رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة. ای کسانی که ایمان آورده اید به صبر و صلات استعانت بجویید، از صبر و صلات مدد بگیرید. خب ان الله مع الصابرین. میخوای خدا با شما باشه؟ خب برو جز صابران، بناتو بذار بر صبر. هر وقت دیدی داری کم میاری صبرت تموم میشه، بگو نه اصلا من میخوام جز صابران باشم. توجه کنید الان دیگه بر نمی گردیم عقبا این سوال رو تکرار کنیم که این مصیبتی پیش آمده محصول عمل خودمه، خواست خداست، کار دیگرانه. اینا رو ولش کن، مشکل پیدا کردی در جهت حلش اقدام کن با رضایتمندی، بدون غر زدن، بدون فشار عصبی مشکل رو برو حل کن دیگه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. به کسی که در راه خدا کشته می شود نگو مرده است. بل احیاء ولكن لا تشعرون. زنده، شما نمی فهمید. با با وجودی که خدا به وهابیا گفته شما شعورتون نمیرسه، نمیفهمید که اینا که در راه خدا مردن زندن، با این وجود باز بر من شبهه میشه. ولیکن لا تشعرون به زبون اصلی ما میشه آدم بیشعوری هستی که اگه فکر کنی کسی در راه خدا کشته شده مرده. ولنبلون نکن، دو تا تأکید توش داره دیگه، به یقین و بدون هیچ تردیدی شما مورد آزمایش قرار میگیرید. خب خدا این آزمایش ها چیه؟ به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، به یه چیزی از اینا. اولا ما که عددی نیستیم که با این چیزا ما تحمل کنیم و مورد امتحان قرار بگیریم، به چیزی از اینها شما رو امتحان میکنه خدای متعال. میترسین، گرسنگی شما رو میگیره، تو اموالتون یه کاستی پیدا میشه، در جانتون حالا یا از کسی از شما کشته میشه یا نقص عضوی هر چیزی، و ثمرات محصول کارتون 20 سال زحمت کشی شرکتت میره رو هوا. البته این معانی دیگه هم داره، روایت زیلش مهمه، من نمیخوام برم اون قسمت این آیه رو گفتگو کنیم. و لنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، بشارت بده به اونایی که صبر میکنن. ببینم از این واضح‌تر چجوری میشه دنیا رو توصیف کرد؟ به یقین و بدون تردید. ببینید به یقین و بدون تردید سختی و مصیبت هست، وجهش هم آزمایش شماست، جنسش هم از همین هاست که میگی، چون در ذیل این هست، مثلا گرونی قیمت هایی که از مصادیق این هاست. بعد فرمودن که الذین اذا اصابتهم مصیبتون، این صابرانی که خدای متعال به اونها بشارت میده کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، آن کسانی که وقتی مصیبتی به اونها عارض میشه، به اونها میرسه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بازم ببینید چقدر ساده. شما هر وقت احساس سختی کردین، احساس کردین مصیبت بهتون عارض شده، چی به زبان میارین؟ پناه بر خدا، قور میزنم، بعد و بیرا میگم، شانس و بخت و اقبال و تقدیر و همه رو یه نقد تصویر میندازم، با هم دیگه بررسی میکنم. واضحه دیگه، خیلی روشن. اونایی که وقتی بهشون مصیبتی میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، اینو به زبان میارن. بد نیست اگه علاقمند بودید، حوصله داشتید، برید ببینید ائمه علیهم السلام کی این جمله رو گفتن، تا ما مفهوم مصیبت رو بفهمیم. سید الشهدا علیه السلام میفرمایند انا لله و انا الیه راجعون، کی؟ آن هنگامی که امت مبتلا میشوند به سلطان، پادشاه، به حاکمی مثل یزید. یا راوی میگه حضرت مکرر در قضیه عاشورا قبلش مکرر این آیه رو تلاوت میکرد، بلکه چون مصیبت اعظم مصیبت دیگه، هی اینو تکرار میکردن، جمله رو به زبان میآوردن طوری که همه شنیدن. ما میگیم نه، منظور اینه که توجه کن که انا لله و انا الیه راجعون. نه عزیز من، شما گوسفند میخوای ذبح کنی، توجه کنی به بسم الله، ذبحت حلال نی، باید بسم الله رو بگی، باید به زبان بیاری. به زبان آوردنش موضوعیت دارد. احساس مصیبت کردی که انگار مصیبتی بهت وارد میشه، بلا فاصله بگو انا لله و انا الیه راجعون. ببخشید معذرت میخوام، شوخی نمی کنیم ها، نمیخوام اطلاعات اضافی به هم منتقل کنیم، یا یعنی از الان به بعد هر وقت احساس مصیبت کردم باید به زبون بیارم انا لله و انا الیه راجعون. خب بگم چی میشه؟ دیدی اونجا گفتن بسم الله بگو، دیدی چی شد؟ هیچ، این ذبیحه شد حلال. گوسفند، گاو، شتر، قیمتش نمیدونم 700,000 تومان، 3 میلیون، 10 میلیون، خب میشه حلال، میشه حرام دیگه. بگو دیگه، این که گفتن بگو، بگو چشم، بگو چی میشه اینا رو بگم؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم. یک، اونایی که این کارو میکنن همونایی که از جانب پروردگارشون بر اونها توجهی هست، صلواتی هست، عنایتی هست. و رحمتون، به رحمتی از جانب خدا. و اولئک هم المهتدون، بابا اینا هدایت شدن. ادب حرف زدن، ادب حرف زدنی که از اعتقاد برخواسته و اعتقاد زاست و امر بعد منو اصلاح میکنه و تحمل منو میبره بالا. چند تا روایت بخونم خدمتتون. مولای ما امام صادق علیه السلام میفرمایند که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اربعون من کن نفی کان فی نور الله الاعظم. 4 تا چیز هر کی اینو داشته باشه، در هر کسی این باشه، در نور خداوند است، حالا نور اعظم. من کان عصمت و امرهی شهادت الله اله الا الله. و بعد حضرت، چون رسول الله فرمودن دیگه، و انی رسول الله، یعنی و محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. اینا رو اجازه بدین، این سه قسمتیش که موضوع این بحث ما نیست خیلی توضیح ندیم، خودش البته واضحه. و من اذا اصابته مصیبتون قال انا لله و انا الیه راجعون. اینو به زبان جاری بعد فهمودم. و من اذا اصاب خیرا قال الحمد لله رب العالمین، خدا خیلی مرحمت کرد، خدا رو سپاس میگن. و من اذا اصاب خطیئه قال استغفر الله و اتوب الیه. خب خوبه دیگه، یاد بگیرم من دیگه، یاد بگیرم. ما خیر بهمون میرسه، از دیگران تشکر میکنیم، خدا خیرش بده، خیلی ممنون، شرمنده کردیم ما رو خدا، که هیچ، گناه هم میکنیم که استغفار رو نگه میداریم برای شبای قحط رو، موقعیتی که مناسب باشه، اونم که مال مصیبت. باز مولای ما امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که قال الله عز و جل اینی جعلت الدنیا بین عبادی قرضن. من دنیا رو بین بندگانم امانت گذاشتم، بهشون قرض دارم. فمن اقرضنی منها قرضن اعطیته به کل واحدت عشرا الى 700 ضعف. انفقو مما رزقناکم دیگه، خب بهت پول میدم میانو بده. میگم دیگه دادی نمیدم که، فکر کردی خمس بدم زکات بدم صدا میخواستی ندی دیگه، دادی مال خودم. بابا اینو دادم باش کاسبی بکنی، پول دادم بهم پول بدی، بده چند برمه بهت میدم، دوباره بده بازم میدم، هی زیاد شه زیاد شه. خب هر دونه که به من بدی از این قرضی که من بهت دادم 10 برابر بهت میدم تا 700 برابر. و ما شیطو منزالک، این هم آیه قرآنیست که چند بار توفیق داشتیم تلاوت کرد. و من لم یقرضنی منها قرضن، حالا اگر این قرضی که به ما نده، بابا یه قرضی هم به ما بده، یه چیزی به ما بده. من ذل الذی یقرض الله قرضن حسنا، بده چیزی که دادیم، چیزی به ما بده. حالا یه چیزی نداد، گفت نمیدونم، باش.
فاخذتو منه شیئا قصرا.
ما ازش یه چیزی خلاصه میگیریم میکنیم برخلاف میلش. قصرا یعنی خلاف اون میل، خلاف اون روالی که داره میره. پیش یکی از علما بودیم، یه نفری بود گفتش که آقا ماشین پدر ما حالا بالاخره گم شده، دزدیدن، هر چی، چیکار کنیم؟ یه دعایی چیزی شما بگین پیدا بشه و اینا، چون از این چیزا هم داشت. مکس کرد گفت ماشین پدرتون چقدر میارزید؟ حالا مثلا چند سال پیش. گفت بوده 4 میلیون. گفتش که ایشون حاضره که ماشین پیدا شد به همون مقدار انفاق بکنه؟ این گفتش که نه فکر نمی کنم. اونم برگشت گفت پس من فکر نمی کنم پیدا بشه. چرا؟ اینایی که دعا بلدن پیدا کنن ولی بلد نیستن مالکی رو پیدا کنن، به جای اینکه با آدم نفع برسونن ضرر میزنن. دقت میکنی؟ بعضیا بلدن یه چیزایی ولی بلد نیستن کجا مصرفش کنن. روایت صریح روایته، اگه مالی ازتون طلب شد فکر کنی ببین یکی از حقوق دویون که گردنتون حقوق الهی رو ادا نکردید. میگم خمس بده نمیدی، زکات نمیدی؟ نه نمیدم، خواستن میگیرم 2 سال دیگه چون دوستت دارم. خب خدا که دوست نداره ولش میکنه، واسه خودش مشغول باشه. خب حالا من ازش میگیرم اینو، اخذ دو منه شیئا قصرا، برخلاف میلش، اصلا برخلاف روال طبیعی. همیشه هم میدونی که مشکل پیش میاد میگیم نمیدونیم چرا اینجوری شد. خب درست هم از دیگه هیچ وقت هم نخواهیم دونست چرا اینجوری شد. بعد حضرت بعد فهمودن فصبره، من ازش میگیرم، بعد او صبر میکنه. اعطیته 3 خصال، لو اعطیت واحده منهن ملائکتی لرضوا بها منی. لا اله الا الله، ازش میگیرم، مالش تلف میشه. اگه صبر کنه 3 تا چیز بهش میدم که هر کدوم منو به ملائکه بدم این خدای بستمون راضی. ثم تلا ابو عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل. در این هنگام امام صادق علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم فهذه واحده من 3 خصال. اونایی که صبر میکنن خدا صلواتی از جانب خودش بر اونها میفرسته و رحمتون فهمودن اسنتان و اولئك هم المهتدون فهمدن 3. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام هازا لمن اخذ الله منه شیئا قصرا. این مال کسیست که مالی ازش از دست میره به خلاف قاعده و میلش ولی صبر میکنه. خدا توفیق بده به ما که روایت اهل بیت رو بخونیم، بعد با خوشبینی بفهمیم. اصلا الان نمیشه ما بیام سر صلواتون من ربهم و رحمه و اولاکم هون مهتدون بخوام توضیح بدیم که بحث اصلا میره جای دیگه. حوصله کردیم بریم رو صلوات از جانب خدا ببینید چه اتفاقی میفته. کسی که صلوات از جانب خدا بر او در واقع حالا مقرر میشه، ببین مهتدون کیان، ببین رحمت خدا چیه. ابو بصیر از مولای ما امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه اون حدیثی که همه توفیق دارین شنیدین، معروف به حدیثی که حدیث لوح. بعد اونجا میفرماین که ثم اکملوا ذلك بابنه رحمتا للعالمین. این که ائمه علیهم السلام که یک یک می آیند از جانب خدای متعال، بعد خدای متعال میفرمایند که من کامل میکنم در واقع این سیر رو به فرزند امام حسن عسکری علیه السلام. بعد نام حضرت رو به تفکیک حروف می نویسه، تو بعضی از روایات میم ها میم دال، من به این کامل می کنم و او رحمت للعالمین. توجه کنید آنچه که وعده داده شده است به آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و و و همه اونها به امام زمان علیه السلام محقق میشه. بعضیا گفتن این که نام امام زمان علیه السلام میم ها میم دال است، این تفصیل نام محمد است. اللهم صل علی و این از باب تحقق در واقع اون نام است. خب حالا نام های دیگر حضرت هم با رسول خدا میشه دیده بشه. بعد فرمودن علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. اون خوبی هایی که شما در انبیا میدیدید، اون خوبی ها، اون چون ببینید یه نبی یه چیز شاخص داره دیگه، نه انبیا هر کدوم مثلا یکی دو تا هر صفتی که شاخص بوده داره، اون شاخصش مال امام زمان علیه السلامه که او بهره برده ازش. نه اینکه کمال موسی مال او میشه، نه، کمال موسی مال او بوده، اصلش اونجاست. خب و بهاء و عیسی و صبر و ایوب سیذل و اولیایی فی زمانه، اولیاء من در زمان او ذلیل میشوند. زمان امام زمان علیه السلام سب زودیه. سب معنی به زودی میدونی یعنی چی؟ این سعی که معنی به زودی یکم معانیش اینه که یعنی این کار اتفاق میفته، فقط بحث زمان نیست. خب و یتهادون رؤوسهم کما تتهادا رؤوس ترک و دیلم، سراشونو هدیه میبرن، میبرن هدیه میدن به هم. راست اینه یا دروغه؟ او راست دیگه، هر شب ببینی خدا راست گفته. اونایی که دوستای منن دوستشون دارم ذلیل میشن، سراشون هدیه میبرن این برون و همونطور که سرای ترک و دیلم رو بردن میبرن. فیقتلون یعنی نه سر مسلمان، فیقتلون کشته میشن و یحرقون سوزونده میشن و یکونون خائفین مرعوبین و جلین. دیگه اینا همشون میترسن، تو دلشون خالیه، ترس برشون میذاره. تسبق الارض بدمائهم، زمین از خون اونها رنگینه. لا اله الا الله. و یفش الویل و رنین فی نسائهم، ناله و فریاد از زنانشون بلند. اولئک اولیایی حقا، انصافا اینان اولیا من. بهم ادفع کل فتنت امیا حندس، هر فتنه تاریک و مبهم و کور و من به اینا برطرف میکنم. بهم و بهم اکشف و زلازل، من زلزله رو گل روی اینا برطرف میکنم. و ادفع الاثار، مصیبت ها رو به خاطر اینا دفع میکنم. ول اغلال اولائکه صلوا علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائکه هم المهتدون. قال عبدالرحمن ابن سالم قال ابو بصیر، راوی میگه ابو بصیر گفتش که لو لم تسمع فی دهرک الا هذا الحدیث لکفاک، اگه تو عمرت بجز همین یه حدیث نشنیده باشی بست. فصنه الا عن اهله، محافظت کن از این حدیث مگر از اهلش، به همه نگو. تو حدیث قسمت اول شما نخوندیم. خب آیه رو دیدین، آیاتی که تلاوت شد آیه 153 تا 157 سوره بقره است. خب خدا این چه وضعشه؟ این چه وضعشه؟ خدا ببخش من اینو میگم، خدا این چه وضعشه؟ یارو مسلمون شده، شیعه شده، مؤمن شده، ولی امام زمان، محب امام زمان، آخه این چه بلاییه؟ سرشو ببرن آتیش بزنه، زنش آواره، خودش کشته روزی، آخه چی جورشه؟ آخ خدایا، خدای ببخش من این تعابیر رو بکنم. خدا میگه تاریخ خوندی؟ میگم آره. هر چی ما پیغمبر فرستیم ببین چه بلای سرش آوردن. تو که پیغمبرم دازی نیستی، چی میگی؟ چرا خدایا باید اینطوری باشه؟ نکتهشو خوب دقت کن. چرا باید اینطوری باشه خدا؟ تو مخلوقات من یه عده هستن، چون عالم عالم اختیاره دیگه، اینا میخوان با من دشمنی کنن. خب دستشون به من که نمیرسه که، میان اولیاء منو میکشن، اولیاء منو میکشن، تموم میشه. من یه دونشون رو نگه میدارم، دست کسی بهش نمیرسه چون نمیشناسه. اون یکی رو نگه داشتم برای ظهور. اونایی که اولیاء منو میگشتن میکشتن، وقتی دیدن کسی عینا نیست، حالا میرن سراغ اونایی که اینا رو دوست دارن و شیعیان اینان، اونا رو پیدا کنن میکشن. اینا اگه تموم شد میگردن دنبال اونایی که اسمشون هم اسم ایناست، اونا رو میکشن. اونا که تموم شد میگردن دنبال اونایی که نفرین نمی کنن دشمنان خدا رو، اونا رو میکشن. اینا که میگم دروغ میگم یا راست میگم، میبینید یا نمیبینید؟ خب من خدا رو میبینید؟ من که میتونم به یه اشاره همه اینا رو نیست و نابود کنم. خب ولی میخوام شما ببینید. چرا ببینیم؟ حالا دیگه حکمت خداست. ولی اگر خواستید خوب بفهمید این دیدن رو، یکی از اون جاهایی که این دیدن رو شما خوب میتونید در واقع حس کنید، لمس کنید و انشاءالله انشاءالله به جانتون اونو بیابین، خوب دقت کنید، اینه. یه عده‌ای بلا تشبیه، یه عده‌ای بنا دارن دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام رو بکشن، یه دی بنا دارن فاطمه نام اسیر کنن، علی نام سر ببرن. بناشون این هستن. آدم تعجب میکنه، تعجب نداره که، میبین ببین هستن دیگه. خب خدای همینجوری وایسادی نگاه میکنی، خدای ببخش نمیگه، میگه آره، میگه قبلا بهت نگفته بودم. مگه در مورد امام حسین چی گفتم؟ ان الله شاء ان یراک. آره میخوام وایسم نگاه کنم، هیچ کار نمیخوام بکنم. ان الله شاء ان یراک قتیلا. قیمت تو چقدر نسبت به امام حسین و اولادش و اصحابش؟ همه عالم قیمت یه تار موی امام حسین هم نمیشه. حضرت فرمودن اگه همه کره زمینو به خونخواهی امام حسین بکشن، اسراف صورت نگرفته. همه عالم میدونی یعنی چی؟ یعنی ما هم جزشیم، حواستو جمع کن. خود امام حسین برای خدا خیلی عزیزه، خیلی عزیزه. امام حسین عزیزه، بچه های امام حسین خیلی عزیزه. بچه 6 ماهش خونش بر نمیگرده پایین، نمیزه، نمیاد پایین، خیلی خدا دوستش داره، ولی صبر میکنه، خدا داره نگاه میکنه. ملائکه آسمان همه کم میارن، لقد عجبت من صبر که ملائکه هستن. داستان کربلا یک داستانی است که اصلا نمیشه توضیح داد، نمیشه توصیف کرد، هیچ. شما کربلا رو نگاه کنید دیگه، مصیبتاشو ببینید. تو چقدر مصیبت کشیدی نسبت به مصیبت؟ اصلا قابل مقایسه است، قابل مقایسه است. یه نفسی که هستی رقیه کشید تو بکشی دود میشی، یه آه هستی زینب به سینت بیفته هیچی ازت نمیمونه. کاروان رفته بودیم کربلا، یه اتفاقی افتاد، یه خانمی مریض شد، دو سه روز وحشتناک اصلا به هم خورد سیستمش. بعد برگشت گفتش که غلط کردم. گفتن چی شده؟ گفت اشتباه کردم. گفتم میشه یه نمی از اون مصیبت هست زینب و من بششم؟ تموم که نمیشه، غلط کردم، نمیخوام برش کرد. الان باید حرف بنزی دهنش بزنه. همچی من مصیبت پیدا میکنم فکر میکنم فقط من مصیبت زدم. عزیزتر از امام حسین برای خدا کی؟ بزرگترین مصیبت رو خدا براش مقدر میکنه و میبینه، میبینه. اما کیا این مصیبت رو آفریدن؟ دشمنان خدا. از آسمان که نعمت بلاک. و هر کس که با امام حسین علیه السلام بود، خب حالا دیگه تصمیم تو بگیر دیگه، تصمیم تو بگیر. میخوای اینجا باشی؟ بیا. میخوای اینجا نباشی؟ برو اون لشکر. چی بهت میدم؟ ملک رای. همه چی بهت میدم. زندگیت آباد میشه. ولی یه چیزی بهت بگم، سختیات کم میشه؟ نه، هیچ فرق نمیکنه. ببخشید، لشکر عمر سعد و لشکر معاویه ملعون اینا نمیجنگیدن؟ شب و روز این برابر نمیرفتن؟ چرا؟ اونا هم همینا رو داشتن. الان داعشی‌ها برنامه‌شون مثلا خونخاری میکنن سر جای خودش. چیه این؟ چه زندگی دارم؟ سختی دارم میکشن دیگه به ظاهر. آخ پناه بر خدا، خدا بزن پس گردن آدم. آدم تشخیص نمیده نکبت چیه، پاک چیه، این چه زندگی بدبخت. تو که خودت داری سختی میکشی، صبح تا شب داری جاده رو میپایی که راهزنی کنی سر منو ببری. خب من که یه بار سرم بریده میشه تموم میشه میره. تو بدبختی، چی بهت میدن؟ هیچ. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. خودتون رو دوست نکنید بندگان من. اگه در راه خدا به شما سختی رسیده تو جنگ، خب اونوری هم دارن سختی میکشن. شما زخم برمیدارین اونام زخم برمیدارن. شما کشته میشین اونام کشته میشن. بی خود قاطی نکن. آسمون همینجا یه رنگه، خیال میکنی اون تو سختی میکشه او قاتله، تو سختی میکشی مقتولی. درسته؟ فرقش اینه. هر دو دارن سختی میکشن. لشکر عمر سعد ملعون 30,000 نفر سختی نمیکشتن. چرا؟ ولی واسه چی سختی میکشتن؟ واسه جهنم رفتن. ساعت‌تر از اونم میشد برن، ولی خب جون کندن برن. پناه بر خدا. بنابراین من جمع کنم بحثو. در بحث مصیبت و این بحث مصیبت و این علتش چی شد؟ چیه که اصلا وارد بحث ما شد؟ چون ما به خاطر وجود سختی تو دنیا خودمون آرامش رو از خودمون دور میکنیم. در که اگه بپذیری سختی هست آرامش بهت بر میگرده. شما بفهمی این دیوار سفته، هرچی هم فشار بدی نمیره بیرون، از اون ور باید بری بیرون دیگه. آرام نشستی دیگه. تمام ما اون شبایی که اومدیم اینجا، از این در اومدیم تو، از این در رفتیم بیرون، با سر نرفتیم تو دیوار که چرا تکون نمیخوره. درسته یا نه؟ اما تو زندگی دنیا اینطوری نیستیم. سختی برنامه ریزی شدم که سختی نی، کار مرتضی است دیگه. اون سختی ارزش داره تحملش که مولای تو نفهمی، تو نخوای، تو آمادگیش نداشته باشی یه دفعه برات بیاره. خود فکر نمیکردم اینطوری بشه. بابا بلا تشبیه، بچه های امام حسین هم فکر نمی کنن اینجوری بشه. هیچ وقت فکر نمی کنن اینجوری بشه. هیچ کدومشون فکر نمی کنن اینجوری بشه. ولی شد دیگه. ولی هیچ کس صداش در نمیاد. حالا اگه عمری باشه راجب همین یه توضیح میدیم که اصلا این شاه کلیده زندگی سعادتمند در دنیا و آخرته. پس اگه من بدانم اصلا دنیا یعنی همین و خدا مؤکدا فرموده لا نبلونکم و لا نبلون نکم، بی تردید به یقین بدون شک شما رو مورد آزمایش قرار میدیم. خب شک نکنیم. حالا اگر مصیبتی به اومد از الان به بعد انشالله، قبلش هم انشالله توفیق داشتی، بلا فاصله بگو انا لله و انا الیه راجعون. خیلی زندگی سخت شده نه؟ انا لله و انا الیه راجعون. میگم صبر نازل میشه جانب خدا، آرامش برقرار میشه در این سختی. قبلا سختی میکشیدی به میل خودت راضی بودی، حالا سختی میکشی به اراده خدا، آره انشالله راضی هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.